ایران دل بسته به ریشه و خاک تو همه ایران 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 من تا به ابد فرزند تو هم ایران ای ایران 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 ای مهد تمدن و عشق و وفا ای ایران 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 ای خسته از این همه ظلم و جفا ای ایران 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 من قاتل دشمن خاک تو هم ایران ایران همه جا پر مرد پر زن فدا که خسته از وطن تو پری پر از عشق می فدای خاک پاکت ای وطن از شمال و جنوب و غرب قسم به مرز و بوم تو قسم چه فارس قسم وطنم ای پاره ی تنم ایران ای ایران 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 من عاشق مردم پاک تو هم ایران 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 دل بسته به ریشه و خاک تو هم ایران 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 من تا به ابد فرزند تو هم ایران
و اما با اعلام ساعت 7:31 و اینکه به پیامکم بخونم علی اصغر نیکو عقیده در مسیر کارشون گفتن برای نجارام یه آهنگ پخش کنیم چشم اصلا تمام این آهنگ ها موسیقی ها تقدیم به همه سنفا آره ما آهنگ اختصاصی برای نجارا که نداریم ولی نه گفته به افتخار نجارا این سنف رو عنوان کرده و چه خوب مشاغل رو هممون معرفی کنیم بگیم مثلا یک کیف دیگه ای داره از رادیو مثلا راجب پرستار صحبت کنیم راجب امدادگرا صحبت کنیم راجب صدا بردارا صحبت کنیم آره خلاصه که خیلی عشقین برنامه صبحگاهی رادیو جوان رو دارید گوش میکنید بریم سر وقت کله پزی
سلام سلام به همه گوگولی های بلا خوبین ناز نازی ها شنیدی میگن سن یه عدده هیچ وقت برای هیچ کاری دیر نیست من اینجا با 30 خورده سال سن نشستم هی میگم برای همه چیز دیره و وقتی یه پیرمرد 102 ساله ژاپنی تونسته برای دومین بار اسم خودش رو به عنوان پیرترین فردی که رفته کوه فوجی رو فتح کرده ثبت کنه بعد خانوادگی هم رفتن یعنی دخترش 70 سالش بوده رفته همسرش هم باهاش اومده یه سری دیگه از بچه شام باش اومدن این نشون میده هیچ وقت برای رسیدن به هیچ هدفی دیر نیست حالا من از صبح که این خبر خوندم یه سخنرانی انگیزشی هم گوش دادم واقعا الان دوست دارم که برای اهدافم برنامه ریزی کنم برم سمتشون خب ما چرا مثل این پیرمرد ژاپنی نیستیم همت نمی کنیم چرا به اهدافمون برسیم مثلا دیروز تهیه کننده جوان ایرانی سلام حالا اسمشو نمیارم آقای میم پجیمی میگفت من اگر سرمایه داشتم خیلی دوست داشتم کافه بزنم قهوه بدم دست مردم با مردم صحبت بکنم به جان خودم سرمایه هم داشت نمیزد صبح میامد به جوانای ایرانی سلام میکرد اونا حاضریشون رو بزنن من خودم تا الان همیشه تو ذهنم این بوده که کار الانم ول کنم برم سر یه کاری که دوست دارم ولی هیچ وقت نرفتم هممون همینیم ولی همیشه مثلا اینجوریم که یه هایی که نمیشه بری کارتو عوض کنی باید شرایطشو فراهم کنی شرایطش یه جوری فراهم میشه اینجوری که مثلا جاپامونو اونجایی که الان هستیم صفر کنیم که اگر رفتیم یه جای دیگه اونجا زمین خوردیم این در کنارش باشه که زمین نخوریم ولی خب تا وقتی کار الانمون هست همه وقتمونو برای کار الانمون میذاریم بعد دیگه وقت نمی کنیم برای کار دیگه در نتیجه اصلا زمین نمی خوریم که بخوایم حالا این باشه که ما رو نجات بده ما کلا حال شکست شکست خوردن نداریم، حالم نداریم مثلا قبول کنیم که مثلا شکست خواهیم خورد. در نتیجه همین حالتی که هستیم دوست داریم باشیم، به اهدافمون هم دوست نداریم فکر بکنیم. همیشه میگیم اگر فلان میشد ما میرسیدیم، ولی نمیرسیم. حالا صحبت از حال احوال شد، این خبر پیرمرده رو هم خوندم، یاد یه خبری افتادم که میگفت کوهنوردای ایرانی یه مدت یاد گرفته بودن صعود که میکردن بالای کوه، زنگ میزدن میگفتن ما مصدوم شدیم، بعد هلال احمر هلیکوپتر میفرستاد براشون، برشون میگردون پایین. بعدا متوجه میشدن که اینا علکی گفتن، چون حال نداشتن برگردن پایین، زنگ میزدن میگفتن ما مصدوم، هلیکوپتر بیاد براشون گردونه. واقعا تنبلی و بیحالی و حال نداشتن و اینا حتی تو کوهنوردا هم هست و اینم موزله تو این جامعه. همین، خدافظ. من میرم کلامو بپزم.
خرسند خوشحالیم که امروز هم اشکان سلیمانی مطابق دیروز در استودیوی جوانی ایرانی سلام حضور داره. آقا این بخش گفتگو با روستایی هم خیلی جذابه.
ممنونم، متشکرم.
استفاده میکنیم آقا.
بخش جذاب روستایی هدی.
بله.
سلام و صبح بخیر خدمت شما و همه شنونده های خوب رادیو جوان، علل خصوص برنامه جوان ایرانی سلام. در خدمت شما هستم خانم جعفر.
سلامت باشید. امروز ما کجا میبرید؟
نگین اشترانکو میدونید کجاست؟
نگین اشترانکو نمیدونم.
دریاچی گهر نگین اشترانکوه.
به به.
آره، که در استان زیبای لرستان واقع شده. خب درود، بارها گفتم پایتخت طبیعت گردی ایرانه. ایران مجموعاً 28 دریاچه رو در خودش جای داده که دریاچی گهر یکی از زیباترین و قشنگترین دریاچه هاست و یه حسای خانم جعفرپور همیشه خیلی قشنگه. مثلا من اولین بار که استادیوم آزادی رفتم، چمن استادیوم آزادی رو دیدم، یه حس عجیبی بهم داد. اولین باری که دریاچه گهر رو دیدم،
بله.
اولین باری که خلیج فارس رو دیدم و واقعا حال و هوای خوبی به گردشگرا میده. ولی سفر به دریاچه زیبای گهر مخصوص طبیعت گرداست، چون 15 کیلومتر پیاده روی داره و باید تجهیزاتی چون چادر و کیسه خواب داشته باشی. خب
با خودرو نمیرن
تا 15 کیلومتری دریاچه، با خودرو میرین، حالا مسیر رو میگم، و از اونجا بعد پیاده بری، بعد یه آمادگی جسمانی داشته باشی. بعضن که اونجا میرفتم خیلی از خانواده ها رو میدیدم که بدون اطلاع و فقط با شنیدن یک اسمی اومدم و بعضن اذیت میشدم، چون یه مقدار مسیر دیگه واقعا حرفه‌ای، یعنی درجه سختیش از 5 میتونه 3 باشه، ولی خب خیلی زیباست. و وقتی که میخوای از درود بری به سمت دریاچه گهر، یه دورایی هست که دست راست میره در دره زیبای نیگا که به قدر این دره قشنگه و مخصوص شهریوره، به خاطر که بعد بودن 30-40 بار از رودخونه بیای سمت راست و بری سمت چپ، چون در بین یک دره است و اگر قبل از شهریور ماه بری پر آبه و امکان تردد نیست. یک بار ما با یه تیم حرفه‌ای اردیبهشت رفتیم، واقعا اذیت شدیم چون شدت و فشار آب بسیار زیبا بود. ولی چی دره نیگا و دریاچه گهر رو خاص میکنه و جالبه برای طبیعت گردا؟ اون بکر بودنش و اینکه شما چند روز اونجا زیست میکنی بدون تمدن و هیچ امکانات رفاهی نیست و واقعا از زندگی شهری به دوری، چیزی که طبیعت گردا خیلی به دنبالشن، یا آرامشی که مردم در طبیعت مطالبه میکنن، به نوعی شما میتونید در دریاچه زیبای گهر که بین رشته کوههای زاگرس و قله بلند اشترانکو محصور شده رو ببینید.
خیلی عالی، چه ترسیم زیبایی داشتین. و اینکه الان فردی بخواد بره اون 15 کیلومتر رو هم باید پیاده روی کنه، آیا اسبابش فراهمه؟ آره. یا با یه کولی پشتی میتونم برم؟
الان نکته رو اشاره میکنم، دریاچه گهر در 35 کیلومتری درود لرستانه و درود لرستان 87 کیلومتر با مرکز استان و 416 کیلومتر با تهران فاصله داره. اول مسیر رو بگم، خب بعد برن از تهران که پایتخت ایرانه، بعد برن قم، بعد عراق، بعد درود و برسونن خودشون رو به دریاچه زیبای گهر. مسیر راه آهن هم داره، یکی از زیباترین راه آهن‌های ایران، البته به جز راه آهن تهران سوادکوه میتونه تهران خوزستان باشه که از دره‌های زیبا و بکر زاگرس رد میشه، حتما توصیه میکنم و پیشنهاد میکنم در اردیبهشت ما سفری با راهن از تهران به اهواز و خوزستان داشته باشن. مناظری رو اینجا دیدم که هیچ کجا ندیدم و واقعا بسیار مسیر ریلی زیبایی. اونجا رسیدن از چه لحاظ وسایل هست؟ نه هیچ وسیله‌ای نیست، فقط چشمه در مسیر 3 تا 4 تا هست. مسیر 15 کیلومتر.
15 کیلومتر در عرض چند دقیقه میشه؟
5 ساعت.
5 ساعت پیاده.
آره، ولی من اون موقع که آماده تر بودم و میخواستم برای صعود دماوند آماده بشم، گهر رو یه روزه میرفتیم و میومدیم از بروجرد. نیم ساعت تا درود فاصله است و خود مسیر بروجرد تا درود هم اونایی که رفته باشن رشته کوههای زاگرس، بعد دشت سیلاخور، یک دشت هموار از بروجرد تا درود بودن 70-80 کیلومتر که خیلی کشاورزی رونق داره و یک محله هست اونجا، یک شهری هست به نام چالانچولان که یکی از مراکز زیبای درود، بسیار آبشار داره، دو سه تا آبشار زیبا اونجا هستش و بعد برن خودشون رسونن به درود و درودم که میرن به سمت گهر رو یا سمت آبشار آبگرمو یا دره زیبای پیر عبدالله. و در اردیبهشت اون مناطق خیلی قشنگ، یعنی لرستان و کردستان به شدت پیشنهاد میشه. چرا الانم گفتم شهریور ما دارم میگم دریاچه گهر یا دره نیگا؟ بخاطر اینکه کم آبتره، هوا مناسبتره برای صعود و یک چیزی دیگه که گردشگرا باید رعایت بکنن در مسیر به گهر اینکه شما 5 ساعت زیر آفتاب پیاده روی میکنید، عمدتاً یا شبای مهتابی مثل امشب و فردا شب بچه‌ها اون مسیر رو میرن و برگشت هم جوری میان که به آفتاب نخورن، یعنی ساعت 4-5 صبح حرکت میکنن که ان شاءالله بعد 9 صبح برسن به پارکینگ و برگردن به شهرش.
بسیار عالی، چقدر قشنگ توضیح دادی و توصیف شیرین داشتید از این مسیر. و بخش روستا رو هم من فکر میکنم الان بهترین فرصت راجبش حرف بزنیم، چون خیلی ها الان پیامک میدن که ما اهل روستا هستیم و دوست دارن که با شما گفتگو داشته باشن. چیکار باید بکنن؟
کلمه روستا رو همین الان به 3881 پیامک بکنن، بعد از برنامه من میرم سامانه پیامکی شمالی. آره چک میکنم، تماس میگیریم باهاشون و در مورد روستاشون صحبت میکنیم. مرسی از اینکه این بخش رو راه اندازی کردم و میتونیم در مورد روستا صحبت بکنیم. روستا ایران خیلی پتانسیل گردشگری دارن، خیلی بکر رو دست نخوردن و هر اقلیمی برای خودش ساعت‌ها حرف برای گفتن داره، علاوه پوشش، علاوه سنت‌ها، علاوه نوع خوراکی‌ها. و ما با ارتباطی که با هم با روستایی‌ها، با هم استانی‌ها، با هم میگیریم در مورد اینا صحبت میکنیم.
بله، پس فرصت رو محترم بشمارید اگر دوست دارین در مصاحبه و گفتگو با آقای اشکان سلیمانی تو این برنامه حاضر باشید. من چرا اینقدر دستم به میکروفون میخوره؟ ببخشید. حاضر باشید از طریق 3881 کلمه روستا رو ارسال کنید. بفرمایید.
اسکرین شات چی گرفتم؟
بله، نمو گرفتم.
آره، برای یکی از دوستان دارم یعنی رفتیم یه یخچالی خریدیم.
یخچال خریدیم.
آره، آقای الف سین ایمان سلطانپور. آره، من کارش انجام دادم، میخواد یخچالش بیاد. تمام اسکرین شات گرفتم که ایمان داره یخچالت میاد و
خدا خیلی عجب
مواظب باشی، خونه باشی، یخچال
رفیق صمیمی و پشتیبانی. متشکرم از حمایتت.
متشکرم.
خب با اشکان سلیمانی خدافظی میکنیم. ادامه برنامه در حدود 15-16 دقیقه باقی مانده در جوان ایرانی سلام رادیو جوان.
با تو احساس عاشقی کرد، چشم من آسمون شد، چون با تو زندگی کرد. با تو میشه رقم زد عشق و برای دنیا، حس میکنم نباشی سر به هوای دنیا. زیبای روزگار من عاشق تو، ای عشق موندگار من عاشق تو. زیبای روزگار من عاشق تو، ای عشق موندگار من عاشق تو. زیبای روزگار من عاشق تو، ای عشق موندگار من عاشق تو. زیبای روزگار I'm not afraid to die.
عجب ترانه و موسیقی زیبایی رو انتخاب کرده مجتبی حسنی. قلبمون برای ایرانه، جانمون برای ایرانه، عشقمون قدم زدن در خاک ایرانه و هر جای این خاک پرگوهر جا داره که واقعا تحسین بشه، ستودنیه. اما بریم به یه نقطه خوش آب و هوا. میخواییم بریم به استان سرسبز گیلان و گفتگو کنیم با استاندار محترم این استان، جناب آقای دکتر هادی حقشناس. سلام عرض میکنم آقای دکتر، حالتون چطوره؟ صبح بخیر. بسم
الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما خانم جعفرپور، عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمت شما هستم.
آقا خبر بسیار خوبی که شنیدیم، برگزاری یک همایش بزرگ معنوی و تأثیرگذار هست، همایش علمای اهل تسنن و تشیع که در شهرستان های تالش، رضوانشهر و آستاره به مناسبت هفته فرخنده وحدت برگزار میشه. توضیحاتش رو می‌خواستیم از زبان شما بشنویم که مراسم شامل چه بخشایی است و قرار چه اتفاقی بیفته.
بله، ما دست شهرستان که شما اشاره کردی، رضوانشهر، تالش، آستاره و بخش‌های این سه شهرستان از پنجشنبه گذشته تا سه‌شنبه آینده 18 مراسم داریم، هم در مساجد هم در تالارها و سالن‌هایی که وجود داره. مجموعه مراسم‌ها هم در بخش‌های ورزشی هست، هم بخش‌های فرهنگی هست، هم تجمعات و اجتماعاتی هست که علمای اهل سنت به علاوه ایه با هم دیگه در واقع به مباحث مختلف می‌پردازن. خوشبختانه ما در گیلان که این سه شهرستان ما اهل سنت در کنار اهلی شیعه با هم دیگه زندگی میکنن، خوشبختانه مراسمات مشترک زیادی دارن، نه فقط در هفته بعد، در طول سال هم این اتفاقات میفته و در یک فضای بسیار خوب در کنار هم دیگه زندگی میکنن. یه خبر خوب هم به شما بدم، ما برای اولین بار در رضوانشهر یک فرماندار اهل سنت در واقع منصوب کردیم و دو تا خانم های اهل سنت به عنوان معاون فرماندار، بخشدار و همچنین مسئولین بخشی از ادارات در واقع از اهل سنت به کار گرفته شدن و خوشبختانه به معنی واقعی وحدت بین اهل تشیع و اهل سنت در استان گیلان برقرار هست.
الهی شکر در کشور عزیزمون همواره اقلیت‌های دینی و همه افرادی که حالا چه اهل تسنن هستن و اونهایی که پیروان ادیان وحدانی هستن، خداپرست و یکتاپرست هستن، علاوه بر این که از همه آزادی‌ها و از همه امکانات این جامعه دارن استفاده می‌کنن که نمایندگانشون هم در مجلس شورای اسلامی هست و همه جا در کانون تصمیم‌گیری‌های مهم حضور دارن و این ایران قشنگ ما، جایی که ما در عین تعدد و تکثر در آرا، عقاید، در سلیقه‌ها، پوشش، زبان، لحن، لهجه، غذا، در مورد هر چیزی ما یه عالم تنوع و تعدد داریم، اما هممون وحدت داریم و اینه که ما رو مقاوم کرده، ما رو خدشه‌ناپذیر کرده و الهی شکر، الهی شکر که با درایت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامیمون هفته وحدت در دهه‌های قبل آغاز شد و همواره این مسیر ادامه پیدا کرد و الان نیز در تحت توجهات رهبر معظم انقلاب ما همچنان میبینیم که عرض کردم تمام ادیان وحدانی در کنار هم حضور دارن، داریم زندگی میکنیم و متشکریم از شما آقای دکتر حقشناس به خاطر برگزاری مراسم هایی که در تعدادی، یعنی من فکر میگم در یک روز بود، اما شما اشاره کردید به تنوع برنامهاتون.
چون در طول هفته همه مراسمات برگزار میشه در مکانهای مختلف در حال برگزاری هست.
بله.
و ظرف روزهای ظرف این روز تا سه‌شنبه هم برقراره و این مراسم باز برگزار میشه انشاءالله.
بله، پس تا سه‌شنبه هم برقراره. خدا به شما خیر بده، موفق باشید. جشن جانبی هم داریم، مثلا جشنواره‌ای باشه، جشنی باشه؟
ما جشنواره اقوام هم راستشیم برگزار بکنیم، فکر کنم انشاءالله ظرف دو سه هفته آینده جشنواره اقوام که در گلستان من استاندار اونجا بودم خیلی مفصل تر بود. حالا که خوشبختانه در گیلان اقوام مختلف داریم، این رو احتمالاً ظرف یکی دو ماه آینده حتما برگزار میکنیم با در ایران.
گروه جوان ایرانی سلام آماده اجرای جشنواره شما
حتما، ما خبرتون میکنیم انشالله.
ما آمادگی داریم که در کنار دوستان باشیم. موفق باشید آقای دکتر. من دیگه بیش از این وقتتون رو نمیگیرم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
هفته صلح، هفته مهرورزی، هفته اتحاد، همدلی، یکرنگی، هفته وحدت بین تشیع و تسنن، هفته وحدت مبارک.
تو پیام آور وحدت، توی سرچشمه خوبی، توی دریای کرامت، صلوات تو بهاره، بوی سبز بوی گندم، صلوات تو شکوفتن، صلوات تو تبسم.
اتصال گرفتم راجع به عکسایی که من داشتم، اتصال گرفتم باید فرستارم توی گالرین که نگرش دارم.
آخرین نما گرفت من تاریخ تولدم بود، از رو تقویم گوشیم گفتم ببینم چه روزی بوده. 4 دی ماه 68 امین قمبری از کوتش. آقا 4 دی نیومده ولی تولدت مبارک پیشا پیش.
من یه بچه خواهری دارم 2 سالشه، خیلی قند میخوره. آخرین اسکرین شاتی هم که گرفتم یه عکس از من مقبولی بود، تاپش کنم بزنم رو قنددانه که دیگه کیان انقدر قند نخوره.
سلام، رضا بیدکی هستم، با افتخار اهل بیدک آباده، ساکن ساری. آخرین اسکرین شات هم عکس گل پسرم آقا مرشاد و آقا مهدی بیدکی بوده که برای داستانک یا استوری اینستاگرامشون گرفتن. بسیار عالی، کار خوبی کردی.
سلام، صبحتون بخیر. من آخرین اسکرین شاتی که گرفتم یه مبلغی رو برای کسی باید واریز می‌کردم، بعد از واریزی یه اسکرین شات از اون گرفتم و واسه اون آقا فرستادم. ممنون از برنامه خوبتون. ملکی هستم از تهران.
نوشتن سلام، آخرین نما گرفت من از صفحه پرداخت قسط وام بانک بوده، از ترسم که دوباره نپره رفتم اسکرین گرفتم. آخه پارسالم قسط رو پرداخت کردم، اشتباه کردن، رتبه اعتباریم پایین اومد. عجب.
آخرین اسکرین از مدارکی بودش که مرتبط بود با مدرک تحصیلی و من باید برای محل کارم دوباره میفرستادم.
نوشتن که عکسی که گرفتم از کت و شلواری است که واسه عقدکنان دخترم میخوام بپوشم. 26 شهریور ماه هست. حجت عسکری پور از کازیر راننده معدن. آقا 26 روز ازدواج دختر خانم گلتون پیشاپیش مبارک باشه.
Look at the service. It seems from Neymar, Benzema, Sergio, Ronaldo pokes it home.
Fue la centrada, la deja en redano para Messi. Messi a la frontal, la chuta Messi. ¡Gol, gol, 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 gol!
Into the area, Suarez. And he threads it through like a camel through a needle. Genius!
خیلی خوش آمدید آقای ایمان سلطان.
سلام دوباره به شما، سلام دوباره به تمام شنونده. بدون درنگ بریم سراغ اتفاقا و با مقدماتی جام جهانی اروپا هم شروع بکنیم که خب رفقای کریس رونالدو در تیم ملی فوتبال پرتغال موفق شدن ارمنستان رو در ایروان شکست بدن 5-0. دبل کریس رونالدو، دبل ژائو فلیکس و چه پدیده این کریس رونالدو. حالا کاری نداریم تو سن 40 سالگی چجوری داره میتازونه، اما نکته بسیار مهم اینه که 942 گل کل دوران فوتبالیش رو به ثمر رسوند کریس رونالدو و دیگه چیزی نمونده. چقدر میشه 858 تا 4 رقمی شدن در کریر فوتبالیش، در سابقه فوتبالیش و درخشان دیگه. 38 گل زده تو مقدماتی جام جهانی و فقط یه گل فاصله داره با کارلوس رویز که بشه رکورددار دیگه. همه یه رکورد میگه رکورد دنبال من میان، من دنبال رکورد نیستم. نکته مهمیه و نکته درستیه. انگلیس هم موفق شد 2-0 آندورا رو شکست بده و نکته در مورد تیم تحت هدایت یولین ناگلزمن که هدایت تیم ملی آلمان رو بر عهده داره، توماس توخل و انگلیس، اینه که تیمشون خیلی خوب بازی نمیکنه خانم جعفرپور و انتقادات اصلا رسانه انگلیسی مبنی بر اینه که میگن آقا این همه مهره داره، این همه ستاره، این همه فوتبالیست، بازیکن حرفه‌ای، چرا باید تیم انقدر بد بازی بکنه؟
پس اونجا هم زیر نظر و
اعتراض مخصوصا انگلیسی ها که میگن. من در موردشون تو بخش داخلی گفتم منچستر یونایتد رو به سلابه میکشونن، یعنی سرمربیش اگه خوب نتیجه نگیره. این از اتفاقات دیشب. حالا سعی کردم نکات مهمش رو بررسی کنیم، بقیه‌اش هم که وقت نمیشه قطعا. در مورد مارکوس رشفورد و تیم هانسی فلیک و بارسلونا بهتون بگم که هانسی فلیک از مارکوس رشفورد خواسته که آقا باید به صورت منظم‌تری تو تمرین‌ها شرکت کنی، باید به اون آمادگی که باید برسی و اینجوریه که میتونی در ترکیب فیکس بارسلونا توپ بزنی و خودش هم با ذوق زیادی به بارسلونا پیوسته، ولی خب چیزی که مشخصه اینه که بازی بهش نمیرسه. در مورد باشگاه پاریس سن ژرمن هم بهتون بگم که عثمان دمبله از ناحیه همسترینگ، این روزی چقدر از ناحیه همسترینگ مت شده، مصدوم میشن دوستان، 6 هفته دور از میادینه و
کلسیوم
آره دزیر دو هم 4 هفته نیاز به استراحت داره و این از اوضاع پاریس سن ژرمن. من در مورد کریس رونالدو و کارلوس رویز و اینا صحبت کردم. در مورد آرسنال هم بگم که یه دفاع وسط خوب دارن، حالا خود آرسنالیا بهتر میتونن نظر بدن، ویلیام سالیبا خیلی بازیکن خوبی اما مصدوم شده و دست کم 5 مسابقه حالا مقابل اتلتیک بیلبائو، منچستر سیتی و نیوکاسل رو از دست میده. دو بازی آینده شون هم در حالی از ابهامه و این از اوضاع میکل آرتتا و آرسنال که تیم انصافا جذابی دارن. کلن آرسنال همیشه تیم دوست داشتنی بوده و حالا واسه تاتنهامیا نه، ولی در کل تو رسانه ها خیلی جذابه و یکی از نکات مهمشون هم اینه که گرونترین بلیت رو دارن در پریمیر لیگ، یعنی دوستانی که میخوان برن بازی آرسنال رو ببینن باید بیشتر هزینه بکنن. کلن اینجوریه دیگه داستانه.
کجا برگزار میشه؟
در ورزشگاه خانگیشون دیگه، لندن، ورزشگاه امارات برگزار میشه بازیشون. در مورد لوتار ماتیوس هم بگم که گفته آلمان بازیکنی داره که مانند لیونل مسی بدون جانشینه. حالا این صحبت لوتار ماتیوس بوده و گفته که جمال موسیالا جای خالیش در تیم ملی آلمان به چشم میاد. میدونیم که جمال موسیالا هم مصدومه و حالا مطمئنن برگرده، میتونه کمک بسیار زیادی بکنه. ما در مورد مونیر حدادی و استقلالی تو بخش داخلیمون صحبت کردیم، الان میبینم که آندرس اینیستا هم اومده و پست منیر حدادیه رو خیلی جالبه که پسندیده در فضای مجازی و میخوام بگم که بازیکن بزرگیه. ببین منیر حدادی هم بازی لیونل مسی بوده، چه میدونم آنتونی آدانی که وینگر رو میتونه چند پست هست، هم هافبک هم وینگر هم مهاجم نوک هم میتونه بازی بکنه. مثلا چه میگم هم بازی لیونل مسی بوده، آنتونی آدان که تو گل استقلال هم بازی کریس رونالدو بوده در تیم رئال مادرید. کلن استقلال کهکشانی رو ما